يحسب الإنسان
آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان‌های او را گرم نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع الموازين وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. خالصانه ترین درود و سلام و ارادت و تحیات خودمون رو در طبقه های از نور تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین آسمان، آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا، و عرض سلام خدمت شما عزیزان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده قرآن و علوم جدید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم در پیش رو داریم. روز گذشته سال روز ولادت با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود. روز جوان به همه جوانای عاشق اهل بیتی تبریک عرض میکنم و در آستانه ولادت با سعادت مولا و آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا قرار داریم. تبریک عرض میکنم. انشالله که دلهاتون شاد باشه. کم کم داریم میبینیم که در کوچه و خیابونها و همه جای ایران عزیز اسلامی، همه جای عالم دارن یک جشن میلاد با شکوه برگزار میکنن، به ویژه شهر مقدس قم، مسجد مقدس جمکران که جای شما بسیار بسیار خالی است و ما انشالله لایق باشیم، دعاگو نائب زیاره شما هست. در برنامه زنده قرآن و علوم جدید بحث قرآن و علوم جدید مطرح می شد، منتها با توجه به ایامی که درش قرار داریم و ایام ولادت با سعادت حضرت مولا مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف، قدری موضوع گفتگوی ما با میهمان و کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضای اصفهانی تفاوت کرده که انشالله بعد از سلام علیکم با ایشون خدمتتون عرض می‌کنم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض می‌کنم اعیاد شعبانیه را، به ویژه تولد امام عصر صلوات الله سلام علیه حضرت بقیت الله اعظم را که در آستانه نیمه شعبان قرار داریم. انشاءالله که همه ما مورد عنایت امام عصر صلوات الله علیه قرار داشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. جناب استاد، همونطور که من در مقدمه عرض کردم، خب با توجه به ایام جشن و میلاد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، رنگ و بوی برنامه امروز قرآن و علوم جدید هم رنگ و بوی مهدوی گرفته و میخوایم ببینیم که اصلاً مهدویت با علوم جدید ارتباطی داره یا خیر، و آیا مهدویت با علوم رابطش چی هست اصلا جناب استاد؟
بله، ببینید نکته خوبی رو فرمودین. حالا از این باب که بحث ما بحث قرآن و علوم جدیده و آیات زیادی از قرآن هم راجبه مهدویت که انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد، روایات زیادی داریم، بیش از 300 آیه قرآن راجع به حضرت مهدی صلوات الله علیه و روایات هم داره، چالا انشاءالله تو ادامه بحث فرصتی شد بیشتر میپردازم. منتها خود بحث پدیده مهدویت که از افتخارات شیعه است، این مسئله با مباحث علوم جدید ارتباط داره. حالا بعضی ارتباطاتش قرآنیه که عرض خواهم کرد، بعضی از ارتباطاتش هم تو احادیث اشاره شده، بنابراین این رو باید یه مقداری بیشتر باز بکنیم. اصل قصه اینه که اصلا مهدویت با رشد علمی بشر گره خورده. ببینین در روایات نقل شده که گفته شده که اگر علم تا زمان ظهور امام عصر صلوات الله علیه یک حرفش معلوم شده باشه، در زمان ایشون عقل بشر رشد میکنه، علم بشر رشد میکنه و این به حد 28 حرف حروف الف با میرسد. یعنی چه؟ یعنی این که اگر ما 1/28 حرف علوم را تا اون زمان کشف کرده باشیم، حالا چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، در اون زمان 27 بعدیش کشف میشه.
نه.
یعنی این نسبت بسیار مهمیه که دانش 27 برابر میشه، یعنی رشد علمی بشر یه جهشی پیدا میکنه. پس مهدویت مسابقه است و هماهنگ است و همسان است و همراه است با رشد عقلی بشر.
بله.
و رشد علمی بشر. پس یک پدیده ایست در جهش علمی و جهش عقلانی بشر. خب از این جهت باید ما رابطش رو بررسی بکنیم. پس اول نکته، با مطلق علم چه علوم طبیعی چه علوم انسانی مهدویت ارتباط داره. حالا حتی تو شبهاتش هم ارتباط داره که در ادامه عرض خواهم کرد. بنابراین یه بخشی از مباحث مهدویت رو وقتی میخوایم مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم، باید بریم به طرف مباحث علمی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی.
بسیار عالی. پس ما نتیجه میگیریم که بحث مهدویت و مقوله مهدویت با علوم ارتباط داره و خب جای بحث داره و واقعا باید در موردش بحث کرد مفصل. و خیلی خوشحال میشیم همین ابتدای برنامه هم عرض بکنم شما دوستان خوب بیننده، اگر در زمینه مسائل قرآنی سوال دارید، شبهه دارید، مسئله‌ای دارید، لطف میفرمایید با راههای ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس کردن مطالبتون رو به ما برسونید. پیام کوتاهمون 301200 است و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بفرستید. تلفن‌ها هم زیرنویس شده. این سه راه مسیر برای شما هموار هست که بتونید سوالاتتون رو بپرسید. در موضوع محدوده موضوع برنامه ما هم اگر سوالی داشتید، ما با افتخار پذیرای مطالب و گفتار شما و سوالات شما خواهیم بود. حالا استاد، مهدویت با علوم طبیعی بفرمایید چه ارتباطی داره؟
آها، بله. در مورد مهدویت با علوم طبیعی تو دو حوزه من میتونم اشاره بکنم. یکی در حوزه مباحث زیست شناختی، یکی هم در حوزه مباحث فیزیک. شاید الان دوستان براشون جالب باشه که مهدویت چیکار به زیست شناسی داره، مهدویت چیکار داره به فیزیک، که من امروز یه مقداری باز میکنم مطلب رو و حتی بحث شبهاتی هم که مطرح شده تو همین حوزه.
اتفاقا برای ما هم جذابه. الان آقای رشیدی ذوق دارن که متوجه بشن آقای کیا، دوستان همه اتاق فرما منتظرن ببینن که این دو تا مقوله چجوری با هم مرتبطن.
بله، ببینید تو بحث زیست شناسی یه چیز بحثی مهمی که مطرح میشه طول عمر موجودات. یعنی مثلا طول عمر من و شما به صورت متوسط مثلا بین 70 تا 100، حالا ان شاء الله شما 200 سال عمر بکنید، 300 سال عمر بکنید، ولی بالاخره انسان ها الان دیگه معمولا حدود 100 سال عمر میکنن، یه آخر آخر زیادتر یا چند سال کمتر. خب حالا یه سوال مطرح میشه، امام صلوات الله علیه که حدوداً مثلا فرض میگیریم که 1100 سال پیش، 1200 سال پیش، 150 سال پیش متولد شدن، تا حالا چگونه حضرت عرض کنم خدمتتون زنده موندن؟ یعنی بیش از 11 قرن از عمر حضرت میگذره، در حالی که عمر متوسط بشر حدود 100 ساله. خب این چگونه میشه که مثلا ایشون حدود 1000 سال بیشتر از بقیه تا حالا عمر کرده؟ یه سوالی است که معمولا خیلی ها هم میپرسند.
اینجاست که برمیگرده به علوم طبیعی و فیزیک،
لحظه زیست شناسیه، که مثلا عمر افراد چگونه ادامه پیدا میکنه، که این خودش دو سه تا پاسخ بهش داده شده. حالا من خیلی نمیخوام تو اینجا بمونم، فقط خواستم اشاره بکنم. یکی این که اولا عمر بشر کوتاه یا بلندش بستگی داره به رعایت یه سری چیزها. مثلا اگر انسان‌ها چیزایی که براشون ضرر داره نخورن، چیزایی که براشون نفع داره بخورن، به اندازه مصرف بکنن و از بدن خودشون نگهداری بکنن، یعنی دانشش داشته باشن که چگونه از بیماری‌ها جلوگیری بکنن و چگونه صحت خودشون رو حفظ بکنن، دلیلی بر این که عمر بشر کوتاه باشد نداریم.
درست.
و امام صلوات الله علیه چون امام است، احاطه علمی دارد، به غذاها، به حد و اندازش، به بدن چگونه این سلامت رو حفظ بکنیم، عرض کنم که آگاهی داره. ولی لذا بعضی از افراد گفتن چه هستن، اینم دیدم بعضی ها گفته بودن چه هستن، این که پیامبر اسلام یا عرض کنم که ائمه اطهار عموما شهید شده
یا با زهر یا با شمشیر.
شمشیر. یعنی به صورت طبیعی این باید این عمر ادامه پیدا می شد. معصوم که گناه نمی کنه، غذای مضر برای خودش نمی خوره، بنابراین بدنش به زودی از کار نمی افته. ماهاگاهی اوقات غذاهای ضرردار می خوریم، بهمون میگن پرخوری نکنین، می کنیم بعدش قندمون بالا میره، چربیمون بالا میره، مریضی می گیریم. درست؟
بله.
خب این یه نکته. حفظ و صحه امام، حفظ و صحه معصوم میتونه عمر اون را طولانی بکنه. نکته دوم، بحث عرض کنم خدمتتون تو بحث زیست شناسی اینست که بعضی ها فکر میکنن که اصلا هزار سال عمر کردن یا عمرهای طولانی کردن چیزیست که فقط در مورد امام زمان علیه السلام اتفاق افتاده است، در حالی که این گونه نیست. خود حضرت نوح علیه السلام را قرآن سخن از 950 سال میکنه، تازه اونم 950 سالی که تبلیغ کرده بود، معلوم میشد عمر حضرت نوح بیشتر بوده.
بله.
خب توی داستانهای زندگی اقوام گذشته عمرهای طولانی نقش شده، مثل حضرت خضر دیگران. پس اولین کسی نیست تو تاریخ که عمرش طولانی شده، امام صلوات الله علیه اولین شخص نیست. حضرت خضر رو داریم، حضرت نوح رو داریم و امثال ذالک. عرض کنم خدمتتون که اینم نکته دوم که از لازم. نکته سوم که نمونه هاش هم امروز تو دنیا هست، اگر دوستان رو اینترنت سرچ کنن بعضی کتاب های چی رو بخونن، ببینن چه مثلا تو دریاها گاهی اوقات ماهی هایی هست صدها سال عمر میکنن،
بیشتر هزاران سال
عمر میکنن. بنابراین چیزی نیست که تو موجودات، تو مباحث زیست شناسی چیز عجیبی نیست که کسی عمرش طولانی بشه. پس یکی از فضاهایی که تو مباحث مهدویت مطرح میشه، مهدویت و زیست شناسی، و یه شبهه مهم بحث عمر حضرته که دو سه تا نکتهش رو عرض کردیم.
بله.
محور دوم بحث مهدویت و فیزیکه. تو بحث فیزیک دو سه تا مطلب تو مهدویت مطرح هست که حالا من برای نمونه عرض میکنم. یکی جا به جایی حضرته، این که مثلا گاهی اوقات گفته میشد امام صلوات الله علیه یا ائمه اطهار میتونن توی یه زمان تو مدت کوتاهی مسیرهای طولانی رو طی بکنن، چیزی شبیه طی الارضی که گاهی گفته میشه.
مثلا این لحظه قمان در همین آن میتونن بعد از چند ثانیه مثلا مشهد
باشن. خب عرض کنم خدمتتون که یا این که مثلا امام صلوات الله علیه ممکنه است در یه مجلسی حاضر بشن، بعضی هاشون رو ببینن، بعضی ها نبینن، یا هیچ کسی نبینه دیشون رو. خب این هم باز میگه این هم پدیده های فیزیکیه دیگه.
بله.
بحث جابجایی اجسام و بحث دیدن و ندیدن اجسام، اینها پدیده های فیزیکیه. خب یا مثلا حضرت در روایات اومده وقتی که ظهور میکنن انشاءالله در کنار کعبه میستن و این آیه شریفه را میخونن، بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. تو همون جا داره که در همه دنیا این صدای حضرت رو میشنوه. خب حالا شما این مسائل گاهی اوقات اینم یه پدیده فیزیکی است، یه جا به جای صوت. خب منتها این مسائل ممکن بود که مثلا 200 سال پیش زیاد تا به صورت شبهه مطرح بشه. میگه میشه یه کسی مثلا به سرعت از اینجا به جای دیگه منتقل بشه؟ میگه میشه عرض کنم یه کسی اینجا باشه ما نبینیمش؟ میگه میشه کسی سخن بگید اینجا مثلا در همون زمان مثلا توی آمریکا سخنشو بشنوه؟ خب الان من و شما اینجا نشستیم، دارن تو قاره های مختلف من و شما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، این پدیده فیزیکی طبیعی الان داره اتفاق میفته. موبایلی که دست من و شما هست هم تصویر رو جابجا میکنه، هم صدا رو جابجا میکنه. امروز بشر به جایی رسیده که داره روی جابجایی اجسام فکر میکنه. قرآن هم به این مطلب اشاره کرده. جالبش این نکته را خب پاسخ قرآنی هم من بدم. ببینید قرآن تو داستان عرض کنم که سلیمان و بلقیس، اونجا میفرماد تو سوره نمل میفرماد که حضرت سلیمان در مورد بلقیس گفتن که یا ایها الملأ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلم. اگه دوستان این آیه را بتونن بیارن از سوره نمل، یا ایها الملأ اطرافیان من قبل از اینکه بلقیس از یمن بیاد به فلسطین بیت المقدس، کدوم یکی شما میتونین تخت بلقیس رو بیارین؟ بعد یه نفر گفت که گفتن آصف بوده، آصف ابن برخی های هرچی، یه نفر گفت که من میتونم این رو بیارم قبلش که تو از جاد بلند بشی، یعنی دو سه ثانیه طول میشه. دیگری گفت که من میتونم بیارم قبلا یرتد الیک طرفک، قبلش که چشمه ده به هم بزن، یعنی در کسر ثانیه من میتونم تخت بلقیس رو که تخت بزرگی هم بود، پادشاهی بود دیگه، از یمن بیارم توی فلسطین. چه وقتی بلقیس میاد تو فلسطین ببینه تختش اینجاست، به قدرت حضرت سلیمان پی ببره، تسلیم بشه، مسلمان بشه و جنگی صورت نگیره. درست؟ و این کارم انجام شد.
قبل
از چشم زدن. یه مرتبه دیدن که تخت حاضر. پس بنابراین جا به جای اجسام مثل جسم انسان، خب با پیشرفت علمی ممکنه، قرآنم بهش اشاره کرده، همطوری که جا به جای صدا امروز از طریق این موبایل من و شما صدا از اینجا یا تلفن میره به کانادا برمیگرده، دوستانی جلان تماس میگیرن گاهی اوقات با ما، سوال میکنن، سوالتشون بلا فاصله مکتوب میاد، گاهی صداشون میاد، تصویرشون میاد، تصویر من رو شما الان توی انگلستان میبینین. خب این چی میشه؟ این در حقیقت عرض کنم که جا به جای صوت و تصویر، جا به جای جسمم قرآن ازش سخن میگه. و دیدم که یک آزمایشی هم کرده بودن های اسماعیلی چند وقت پیش توی که خبرهای علمی اومده بود که توی وین، خب توی وین تو اتریش، یکی از دانشمندانشون ذره ای را این طرف شهر نابود کرد، اون طرف شهر ایجاد کرد، جا به جا یه ذره، حالا اون یک ذره بود، ولی این دانش داره پیشرفت میکنه، میرسیم به جا به جای اجسام که قرآن هم اشاره کرده. ما هم به عنوان یه نظریه پردازی یک شب توی یکی از این جلسات شبکه ولایت مفصل مطرح کردیم. خب پس بنابراین جا به جای حضرت، ندیدن حضرت، امروز خیلی از چیزها هست ما نمیبینیم. قدیما اینا رو میگفتن سحر و جادو و چشمندی ها، اینا امروز دیگه با عملیات شیمیایی و فیزیکی شما کاغذ ناخوانا داری، مینویسی طرف نمیبینی، اشعه مادون قرمز داری، درست؟ خیلی از اجسامی رو که دیگران نمیبینن شما میبینی و بعضی از افراد نمیبینن. شما پشت دوربین مادون قرمز باشی میبینی یه چیزی رو تو شب، کنارید باشی سرش نمیبینی. پس بنابراین این پدیده های فیزیکی امروزه، سخن گفتن از راه دور مثل رادیو تلویزیون، یا جا به جایی اجسام از راه دور، یا دیدن و ندیدن افراد نسبت به هم دیگه، اینا اموری است که امروزه تو مباحث فیزیکی و مباحث ارتباط جمعی مثل رادیو تلویزیون که اینا با پدیده های فیزیکی در ارتباطه، اینا یه امور عادی شده. درست؟
بله.
پس این ارتباط مهدویت و مسائل مهدویت با مسائل فیزیکی از قدیم وجود داشته، ادعاهایی شده و گاهی به صورت شبهه مطرح شده و با پیشرفت مباحث دانش توی این زمینه ها خیلی هاش داره حل میشه.
در واقع ما علممون نقص داره که شاید نرسیدیم به این چیزا. استاد جان
نقص داشت، حالا به خیلی هاش رسیدیم و بعضی هاش
هم همین مواردی که الان نمیتونیم بهش برسیم بازم نقص ماست.
بله.
ممکن اگر این به پیشرفت برسیم بریم جلوتر همین چیزا هم برامون خیلی
به عبارت دیگه اگر ما یه چیزی را راجع به امام اثرات الله علیه نمیدانیم انکار نکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز بیننده خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان نگاهی مهربانتون رو همراه کردید با برنامه قرآن و علوم جدید. یه بخشی رو ببینیم و برمیگردیم. باز هم عرض بکنم که هم تلفن هم پیامک همه در اختیار شما هست که سوالات خودتون رو به ما انتقال بدید.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم في عظمة الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب
خب وقت شما بخیر باشه انشالله برادران و خواهران ایمانی خودم هر جای این عالم که شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده قرآن و علوم جدید رو همراهی می‌فرمایید میهمان و کارشناس گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضای اصفهانی هستند و باز هم عرض می‌کنم که راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست چنانچه سوالی داشتید میتونید با ما ارتباط داشته باشید سوالات خودتون رو مطرح بکنید و ما با افتخار در خدمت شما هستیم و عرض میکنم با توجه به اینکه ایام ولادت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست ما بحث مهدویت و علوم جدید رو داریم در موردش صحبت میکنیم دو تا مقوله رو صحبت کردیم اصل ارتباط مهدویت با علوم و همچنین مهدویت با علوم طبیعی که حالا بحث فیزیک و زیست شناسی این دو موردی بود که جناب استاد بیان فرمودن خب جناب استاد مهدویت با علوم انسانی میخوایم ببینیم که چه رابطه‌ای داره از زبان شما بشنویم
خواهش میکنم بسم الله عرض کنم که راجع به مهدویت و علوم انسانی شاخه‌های مختلفی را میشه مطرح و عرض کنم که بحث مفصلی میشه منتها من سعی میکنم خیلی جمع و جور در حدی که این برنامه اجازه میده ببینید هم مهدویت با مباحث علوم سیاسی در ارتباطه و هم با مباحث اقتصادی در ارتباطه هم با مباحث علوم اجتماعی در ارتباطه مثلا جامعه شناسی هم با مباحث روان شناسی در ارتباطه هم با مباحث حقوق در ارتباطه هم با مباحث تربیت در ارتباطه اتفاقا خیلی از موارد آیه داره یعنی بحث قرآنی داره
درسته.
یعنی مهدویت با این علوم وقتی که ارتباطش برقرار میشه بحث قرآنی خیلی جالبی داره
یعنی در واقع شما تقسیم کردید که مهدویت با علوم انسانی در شش حوزه ارتباط داره
حداقل
آره حداقلش اینه خب حالا صلاح الدین ما یکی یکی بهش بپردازیم حالا به اندازه وسع برنامه مثلا مهدویت با علوم سیاسی بهم. ارتباطش چیه جواب
ببینید ما یه آیه‌ای داریم که در قرآن تکرار هم شده هم در سوره فتح آیه 28 اومده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون این آیه حداقل در 4 جا تکرار شده بله دوستان زحمت کشیدن آوردن آیه فتح 28 همین آیه مشابهش تو توبه 33 تو صف 9 این اومده آیه رو دوستان مجدد بیارن همین آیه رو. ببینین اینجا میفرماد که اون خدایی است که پیغمبرش را با هدایت فرستاد و دین حق لیوزهره و برای اینکه مسلط بشه برای همه ادیان و کفا بالله شهید. اینجا داره جایی داره که ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکین خوش ندارن یا کافران خوش ندارن، خدا میخواد دین اسلام بر همه ادیان مسلط بشه. این مفاد آیه 28 سوره فتح، همچنین سوره توبه آیه 33 و سوره صفحه 9. خب حالا سوال، آیا این در زمان پیغمبر اسلام تحقق پیدا کرد؟ نه.
نه دیگه، بله.
زمان پیغمبر اسلام تو جزیره العرب، مکه، مدینه و اطرافش مسلط شد، ولی بر کل ادیان الهی یا کل کره زمین مسلط
نشد.
خب تا لبه های مثلا تا مرزهای ایران و روم اومدن، بعد از پیغمبرم ایران و روم و کشورهای دیگه الان مثلا تو اروپا و استرالیا، آمریکا مسلمانان زیادی هستن، ولی هنوز در زمان ما هم این تسلط سیاسی اجتماعی تحقق پیدا نشده. یعنی دین اسلام لیظهره علی الدین کله نشده که مسلط بر همه ادیان بشه. مسیحیت امروز دین بزرگی است و تو قسمت عمده از مردم جهان دنبال روی مسیحیت هستن.
تعدادشون از اسلام مسلمان
یهود هستن، حسن تعدادشون کمه. بعد عرض کنم که دینهای هندویسم، بودیسم و تا عرض کنم چین، ادیان مختلفی که الان یا شبه ادیانها، آیینها وجود داره. پس لیظهره علی الدین کله هنوز تحقق پیدا نکرده. خب این آیه چه تحقق پیدا بکنه؟ وقتی که امام از صلوات الله علیه ظهور بکنن و حضرت بر کل جهان مسلط میشه. چه روایات هم داره که این آیه در مورد ظهور امام از صلوات الله علیه و زمان حضرت. خب حالا پس ببینین از لحاظ سیاسی وقتی که حضرت ظهور میکنن بر کل جهان مسلط میشن، بر کل ادیان دیگه پیروز میشن و مسلط میشن. این پیروزی هم هنوز تحقق پیدا نکرده. خب حالا اینجا کلی مباحث سیاسی پیدا میشه که خب تکلیف بقیه کشورها چی میشه، ارتباطشون با امام صلوات الله علیه چطوری چی میشه، دولت حضرت چگونه خواهد بود، درست شد، تقسیمات کشوری و امثال ذالک و مباحثی طور. و لذا مباحث سیاسی بین المللی و داخلی زیادی تو این فضا مطرح میشه. من فقط اشاره کردم که بحثای مهدویت جره خورده به علوم سیاسی.
درست
شد. این یه حوزه.
خب حالا ما وارد حوزه‌های دیگه هم میشیم. ظاهرا تلفن داریم. بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی برنامه زنده قرآن و علوم جدید هستن. آقا نادر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید. خوبی؟ سلام عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. از اشنویه، درسته؟
بله بله.
چون دوستانم یه اسم رو اشتباه برای من فرستاده بودن. خب در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
حالا من سوالی داشتم خدمت حاج آقا، ببینم زمان مکانی مشخص شده برای ظهور امام، حضرت امام مهدی، یا در عربستان یا سوریه کجا ظهور شده؟ آیا اشاره شده به این یا نه؟ فقط همین رو خواستم از حاج آقا سوال کنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعای خیر. من فقط این نکته رو بگم، عزیزانی که حالا میخوان سوالات جنبه مهدویت رو مطرح بکنن، اون سوالاتی که جنبه قرآنی داره و مرتبط با مباحث قرآنی هست لطف کنن مطرح کنن، و الا از این دست سوالات مهدوی رو بگذارن در همون برنامه‌های مخصوص خودش که فکر میکنم جمعه شب هم از این دست برنامه‌ها هست. حالا جای توضیح بفرمایید.
حالا اتفاقا سوال خیلی خوبی بود. ما تشکر می‌کنیم از آقای نادر و دوستان اشنوی. اشنوی قسمت غرب کشور هستی.
بله.
درست؟ عرض کنم خدمتتون که انشالله که همه دوستان به سلامت باشن. ببینید بحث اتفاقا سوالشون یه سواله به همین طوری بود، یعنی بحث مهدویت و دانش بود، یعنی بحث مهدویت و جغرافیا. یعنی
بله.
اگه کسی بخواد مباحث جغرافیایی مهدویت رو که دانش دنبال بکنه، یکی از سوالاتش همینه که اصلا امام زمان علیه السلام در کدام منطقه جغرافیایی ظهور میکنن، یا کدام منطقه جغرافیایی تحت تسلط اول قرار میگیره بعد انقلاب حضرت گسترش پیدا میکنه. چه این طور روایات اشاره شده که منطقه ظهور حضرت از مکه است. اشاره بهم کردم که حضرت وقتی که ظهور میکنن به امر الهی،
بله،
در مسجد الحرام در کنار حجر الاسود میستن و خطبه ای میخوانند و این آیه شریفه که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین اونجا گفته میشه. حالا طبق روایات بنابراین سرزمین ظهور از نظر جغرافیایی منطقه مکه است. حالا اگه صلاح میدونی بریم توی حوزه دوم.
ایبی نداره. خب پس حوزه سیاسی رو فرمودید، مهدویت، و حوزه اقتصادی رو بفرمایید.
بله، ببینید در مورد حوزه اقتصادی اتفاقا و همچنین حوزه های اجتماعی و روانشناختی یه آیه خیلی مهم در قرآن داریم، آیه 55 سوره نور. اگر زحمت بکشن دوستان این آیه رو روی مانیتور بیارن،
55 سوره مایک نور رو نمایش بدن. بله. آقا سید عزیزمون
ببینین در این آیه شریفه میفرماد که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، بله آیه مفصلی هم هست، خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند که اونها را بر زمین مسلط میکنه، مستخلف یعنی اینا وارثان زمین میشن، همونطوری که قبل از اونها گروهی وارث شدند. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و خداوند اونها را متمکن میکنه، مسلط میکنه، دینشون دینی را برایشون میاره که مورد رضایت. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، از اون به بعد، بعد از خوف و ترسی که اینا دارن امنیت حاکم میشه. یه بعد فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، شرک نورزین بعد از اون، و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. این تمکنی که برای انسانها ایجاد میشه، استخلافی که ایجاد میشه، این استخلاف هم از لحاظ سیاسیه، یعنی اینها مسلط میشن بر زمین، لیستخلفنهم فی الارض، وارثان زمین میشن، در آیه دیگری دارد وارثان زمین میشن و امکاناتی براشون فراهم میشه. ولذا تو روایات دارد چه در زبان امام زمان علیه السلام از لحاظ اقتصادی مردم وضع خیلی خوبی پیدا میکنن، دیگه نیازمندی پیدا نمیشه، گاهی میخوان زکات بدن یا صدقه بدن به افراد، نیازمندی پیدا نمیشه که بهش مثلا صدقه بدن یا زکات بدن. و این نکته مهمیه، یعنی بحثای اقتصادی مربوط به مهدویت اصلا یک شاخه مطالعاتی است توی این زمینه. من از همین آیه شریفه دوباره دوستان بیارن یه عرض کنم که پلی بزنم به مباحث اجتماعی که اینجا فرمود که چی؟ بله، فرمود که لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اینها بعد از این که جامعه ناامن بود امنیت پیدا میکنن. یعنی چه؟ یعنی در زمان مهدویت، این آیه آیات شاخص مهدویت،
بله،
سر روایاتی هم داره که من وارد اونش نشدم. خب میفرماد در زمان ظهور حضرت دیگه ترس و ناامنی وجود نخواهد داشت، این همه مردمی که تحت بمباران ها ستم ها قرار میگیرن، خب به خاطر مطامع سیاسی کشورها و نظامی کشورها نسبت به دیگه، این آرام ابن برشون یه امنیتی حاصل میشه، امنیت نتیجهش آرامش،
درست،
یعنی آرامش روانی پیدا میکنه. ولذا یکی از دستاوردهای اجتماعی بحث مهدویت که مرتبط میشه با مباحث علوم اجتماعی و اصلا جامعه شناسی، بحث امنیت، یکی از دستاوردهاش تأمین بهداشت روانیه، تأمین آرامش روانیه، استرس ها برطرف میشه، خوف و ناراحتی ها، فردا چی دو میشه، سال دیگه چی دو میشه، فلان دولت و فلان دولت درگیر میشه نمیشه، این چون یک دولت بر جهان حاکم میشه، این خوف ها، ناراحتی ها، ترس ها برطرف میشه، انسان از لحاظ روانی آرامشی پیدا میکنه. اینم باز یه حوزه مطالعاتی. یه بحث دیگری که باز تو همین آیه مطرح شد عرض کنم که بله، پس سه تا بحث تو این آیه مطرح شد. یه دفعه دیگه آیه رو بیارن دوستان. یکی بحث استخلاف،
بله،
خب، و تسلط پیدا کردن و وارث زمین شدن که مباحث اقتصادی رو به دنبال دارد، و بعد از اون طرف مباحث عرض کنم که این که ترس ها برطرف میشه، خود به خود بحث مباحث اجتماعی به دنبال میاد، و بعد باز مباحث روانشناختی، بحث آرامش روانی، بهداشت روانی که ایجاد میشه، استرس ها برطرف میشه، خوف و ترس ها برطرف میشه. خب پس بنابر این اینا تو روایات هم خیلی مفصل اومده که در زمان ظهور حضرت این اتفاقات میفته، جامعه اونقدر امن میشه که یه خانومی از این سر جامعه میره اون سر جامعه بدون اینکه نیاز به از خونم که پشتیبانی کسی داشته باشید، یا مثلا دزدی و سرقت و مشکلات کم میشه چون مردم از لحاظ اقتصادی تامین میشه، یا عرض کنم خدمتتون که مردم دیگه اون حالت اون تعبیراتی که تو بعض از روایات داره گرگ و میش با هم جمع میشه. خب این گرگ و میش این کنایه است، نماده،
یا موش و گربه مثلا،
نماده یعنی میخوان بگن که دیگه اون گرگ صفتان جامعه کنترل میشن، گرگ صفتان جامعه کنترل میشن و میتونن کنار دیگران به راحتی زندگی، یعنی نماد امنیته. اینا بحثای امنیه. قرآن تعبیر کرد من بعد خوفهم امنا، این رو اومدن با مثال و نماد و زبان اون روز گفتن، مثل تو فارسی میگم که مثلا گرگ و میش با هم جمع میشن، یعنی مثلا اون زدیه آرامش و امنیت هست. پس بنابراین یک حوزه مهم تو بحثای ارتباط قرآن با ارتباط مهدویت با علوم انسانی بر اساس این آیه تو حوزه های مباحث اجتماعی، مباحث اقتصادی و مباحث روانی است.
بسیار خوب. خب پس این تقریبا 4 مورد رو شما در واقع یه جورایی در این فرمایشاتون اشاره کردید دیگه، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. حالا بس حقوقی چی؟
سابق جای شما آقای سوری میمد یه گاهی به مایه تنفسی میداد، یه ذره آب میخوردیم، با بینندگان گپ و گفتی میکردیم.
ما تابع
پیشنهاد میکنم که شما با دوستان یه گاهی
ما تابع اتاق فرمان هستیم، دوستان هر وقت به ما امر بکنن ما میریم اتاق فرمان یه بخشی رو میبینیم، ولی الان ظاهرا تلفن داریم. آره آقای علوی از شیراز پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم حالا سوالشون چی هست، بعد انشالله میریم یه تنفسی خواهیم داشت. آقای علوی سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
از استاد من سوالی دارم.
بله بفرمایید.
آیه مافیدایی از در قرآن که ما این آیه را زیاد استنباط و استدلال علیه خصم میکنیم، آیه انی جاعلون فی الارض خریفه یا انی جاعلو کل ناس امام، آیه 124 سوره مبارکه البقره.
بله.
که قرآن میفرماد ابراهیم و خلیل و رحمان ما تو را امام و پیشوا قرار دادیم برای مردم. اینجا وهابیون رسانه‌ای میگن که آقا این انی جاعلون فی الارض خلیفه یا انی جاعلو کل ناس اماما این مربوط راجع به حضرت ابراهیمه، و اگر هم بگیم راجع به ذریه و فرزنده و نو نسلشه، پس اونایی که ظالم نیستن، چون ادامه آیه میگه انه لا ینال و عهد ظالمین، عهد امامت به ظالمین و ستمگاران و اهل جور و فسق نمیرسه، پس اونایی که عادلن از فرزندان حضرت ابراهیم، هر عادلی در عالم از ذریه ابراهیم، پس اون امامه، پس اونایی که عادلن و صفت تقوای عالی دارن اونا هم پس میشن امام. این یک سوال من دارم راجع به این آیه، استاد جواب بدن.
بله.
یا آیه دیگه از در سوره مبارکه الانعام میگه که و کلن فضلنا علی العالمین، این آیه هم دشمنان اهل بیت و وهابیون رسانه‌ای میگن اسم 17 پیغمبر عظیم الشان خدا در قرآن در اون آیات قبلش نام برده، و طبق این آیه شیعه کافره. چرا؟ چون پیغمبران خدا میگه و کلن فضلنا علی العالمین، ما این پیغمبران رو بر کل عالم فضیلت و ارجعیت دادیم، بس شما 12 امام معصوم بعد از رسول خدا به صحابن میگین که اینا پیشوا هستن، اما اون آیه رد میکنه مقاماتشون علیه انبیا، چون میگین طبق اون آیه 124 سوره بقره امامت بر نبوت افضلیت داند، اما اون آیه میاد خونساش میکنه میگه و کلن فضلنا علی العالمین، بعدم میگه این آیه به طور مطلقه و خدا مطلقا گفته که این انبیا و رسول بر اوصیا عرض بکنم انبیا که ائمه ما باشن افضلیت داره. من از استاد میخوام که جواب دندان شکنی به این وهابیون ملحد و خبیث و کسانی که شکمهاشون از حرام پر شده و این دلارهای آمریکا رو میگیرن و این شبهات رو مطرح میکنن، که البته یک کتابی هم اخیرا چاپ شده به نام برتری 14 معصوم بر پیامبران از قرآن و سنت که در سایت القامه اصفهان داره دانلود میشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای علوی، منتظر باشید انشالله در خدمتون خواهیم بود. دوستان عزیز بیننده یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم. با افتخار در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه زندگی قرآن و علوم جدید.
گریه میبارم بس گناه
شب هم که شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، درهای رحمت الهی به روی بنده ها باز هست. ماه شعبان کم کم داریم آماده میشیم برای ورود به ماه خدا، ماه مبارک رمضان، و یک فرصت، یک تمرینه برای آمادگی به ماه مبارک رمضان. ما همچنان در خدمت جناب استاد رضایی اصفهانی هستیم، بحث قرآن و علوم جدید. آقای علوی از شیراز، استاد دو تا سوال مطرح کرده بودن، هرچند ما میترسیم مباحثمون هم ناقص بمونه مباحثی که شروع کردیم. حالا یه جواب اجمالی بدید به این عزیز تا انشالله تیه پرسد.
خواهش میکنم، ما تشکر بکنیم از ایشون. منتها سوالات ایشون بیشتر مربوط به مباحث اعتقادی بود که تو شبکه ولایت هستن برنامه خاص دارن، هم راجع به پرسش پاسخهای قرآنی جناب آقای ملکی و جناب آقای رستم نژاد برنامه دارن، هم مباحث اعتقادی. ولی در عین حال من احترام میذارم و اشاره‌ای به جواب میکنم، برمیگردیم به بحث خودمون. اگر دوستان آیه 124 سوره بقره رو دوباره بیارن عرض میکنم خدمتتون. ببینین این آیه فرموده نجائل کل ناس اماما، بعد و من ذریت قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. سوال این دوستمونی بود که خب این گفتن که حضرت ابراهیم علیه السلام گفت از ذریه من هم افرادی امام خواهند شد، و در ادامه آیه خداوند فرمود که نه، افرادی که ظالم باشند نمیشن، بلکه قاعدتاً افرادی که عادل باشند، معصوم باشند، چون اینجا فوق عدالت معمولی رو میخواد، اونها میتونن امام و پیشوا باشند. مثلا از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام تا پیغمبر اسلام ائمه اطهار. ببینین آیه رو یه دفعه دیگه برین، آیه نفرمود که هر عادلی از ذریه ابراهیم امامه، بلکه گفت افرادی که ستمگر هستن امام نمی شوند. خب حالا اون طرف قصه به عبارت دیگه ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام حداقل سه قسمند، افرادی ظالم، این حال لیاقت امامت ندارن. حالا چه ظلمی به نفس مثل شرک و کفر و اینها، چه ظلمی باشد که به دیگران بکنن، یعنی گناهکار باشه. دوم افرادی هن که عرض کنم خدمتتون عادلن، عدالتشون در حد اعلاست به طوری که معصوم میشن. خب اینا لیاقت جانشینی حضرت ابراهیم و امامت رو ممکنه پیدا بکنن بالقوه. خب سوم گروهی که بین این دوتان، یعنی نه در حد معصومند عدالت عالی دارن
نه
ظالمند، آدم های عادی زندگی هستن. قرآن نفرمود که هر کسی ظالم نیست امام است، اینا نفرمود که ایشون اشکال میکرد چه گفتن. بله. نه ممکنه یه گروهی ظالم باشن امام نخواهند بود، آیه دارید اینه میگید، اما از اون دو قسمت دیگه ساکته. اون دو قسمت دیگه هر کدومشون لیاقت داشته باشن در حد عصمت باشن، مثل پیغمبر اسلام ائمه اطهار مسلم به مقام امامت میرسن، اما اگرم اونا آدم های عادی باشن باز نمیرسن. بنابراین آیه از اون دو قسمت دیگه ساکت. در مورد سال دومشون که کل برمود کلن فضلنا علی العالمین که دوستان بیارن آیه شریفه را، بله بله این بله اینجا ببینین قرآن کریم دارید از کیا سخن، نه اون آیه بعد زکریا، حضرت زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، بعد می‌فرماید اینها را ما بر عالمین فضیلت دادیم. سوال این دوستمون این بود که پس اینا مثلا بر فرض می‌گیریم امیرالمومنین هم برترن، حتی بر مثلا فرض میگیریم که پیغمبر اسلام هم برترن. حالا من بحث بالاتر میبرم،
بله.
فقط بحث ائمه‌اطهار نیست، بله. بحث پیغمبر هم. این جوابش اینه که این کلن فضلنا علی العالمین. ببینین وقتی که قرآن تعبیرات این طوری داره، مثلا راجع به بنی اسرائیل میگه فضلنا علی العالمین، خب اینا افعالمین زمان خودشون را میفرماد. یعنی مثلا حضرت عیسی بر مردم
اهل زمان خودش
برترین فرد بوده، خب همونطوری که حضرت موسی تو زمان خودش برترین فرد بوده، همونطوری که حضرت مثلا ابراهیم در زمان خودش برترین فرد بوده. بعد این به معنای این نیست که الی یوم القیامه،
عالمین که میگه
عالمین ناظره به همون زمان خودش. این راجع به بنی اسرائیل هم این تعبیر رو ما داریم و هیچ کسی نمیپذیره چه همه افراد بنی اسرائیل، حتی افراد عادی اینا یا بعضی از این پیغمبرانی که اولو العزم نیستن مثل حضرت لوط و امثال ذالک، اینا بر پیغمبران اولو العزمی مثل پیغمبر اسلام برتری داشته باشن، چنین چیزی نیست. پس بنابراین آیه ناظر به زمان خودش. حالا من اجازه بدین به همین اندازه بسنده بخونم که بحث مهدویت رو بتونیم تمام.
استاد بحث مهدویت در واقع با علوم انسانی چه ارتباطی داره؟ در واقع بحث رابطه سیاسی و اقتصادی و فکر می‌کنم علوم اجتماعی رو هم فرمودید. حالا اشاره روانشناسی می اشاره تو مایی فرمودید. بقیه‌اش هم بفرمایید اون شش موردی که فرمودید.
ببینین در مورد حقوق هم مهدویت با مباحث دانش حقوق ارتباط زیادی داره. چون توی روایات مهدویت به حقوق افراد، اقلیت‌ها، حقوق اینها را اشاره شده که در زمان حضرت این حقوق ادا خواهد شد و کذا. در مورد تربیت هم تو همین آیاتی که داشتیم و تو روایات مطرح شده که اشاره کردم که مثلا عقل انسان در اون موقع رشد میکنه، معلوم میشه تربیت عقلانی به اوج میرسه، علم انسان 27 برابر میشه، یعنی معلوم میشه تربیت علمی بشر رشد بدون همطور بی خودشی بدون تربیت که بشریت علمش رشد نمیکنه، عقلش رشد نمیکنه. شما اگه بچه دونو مدرسه نگذارین درس میخونه رشد میکنه؟ رشد تو زمان مهدوی، زمان ظهور هم درسته که حضرت عنایت میکنند و نور حضرت بر جهان میتابه، اما وقتی که مردم بخوان رشد عقلی پیدا بکنن، رشد علمی پیدا بکنن، در علاوه بر دست محبت حضرت ولی صلوات الله علیه یک تربیت همگانی میطلبه، تربیت عقلانی، تربیت علمی که به اوج میرسه، تربیت اخلاقی، اینکه مردم اون زمان با هم مهربان میشن، اینها تربیت میشن چه مهربان میشن، همونطور که شب بخوابن صبح با هم مهربان بشن، این چه نمیشه چه حضرت تربیت میکنه. عرض کنم خدمتتون که و حتی تربیت اعتقادی. اگه دوستان یه لحظه اون آیه 55 سوره نور را بیارن، من یه جمله توی زمینه تربیت بگم. ببینید تو این آیه دارید که بعدش لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، خداوند اون دینی را که میخواد و مورد رضایت خودشه و در اون زمان عرض کنم که تمکن میده و جا میندازه و درست میکنه. یعنی از لحاظ اعتقادی مردم را تربیت میکنه. این اشاره به تربیت اعتقادی داره. پس بنابراین مباحث مهدویت، این فضایی که عرض کردم، فضایی است که امروز هم توی رشته های مهدویت تو قم مورد توجهه. کم کم ما باید فضای مهدویت رو از اون فضای صرف سنتی خودش بیرون بیاریم، هم با مباحث علوم طبیعی در ارتباطه، هم با مباحث علوم انسانی مثل سیاست و اقتصاد و تربیت و روانشناسی و جامعه شناسی و اینها که عرض کردم. این یه فضای جدیدی است که تو بحث مهدویت باید باز بشه، که حالا من به مناسبت بحث قرآن و علوم جدید اشاره کردم. و در پایان عرض میکنم که این 300 و حالا اگر فرصت شده عرض خواهم شد.
خب بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار. ظاهرا دوستان اشاره میکنم ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام حالا یه سوال پایانی هم مطرح بفرمایید که در قرآن ما چند تا آیه اصلا در مورد مهدویت داریم، که حالا شاید خیلی برای دوستان بیننده این سوال مطرح بشه تو ذهنشون باشه.
چون سالهای گذشته وقتی به مناسبت نیمه شعبان من این بحث رو اینجا مطرح کردم، خیلی اشاره میکنم قاعدتا توی آرشیو شبکه باید باشید بحثایی که در نیمه شعبانهایی ما اینجا بحثای مهدویت رو کردیم، بحث مهدویت در قرآن. ولی خلاصش رو عرض میکنم که در قرآن کریم که 6236 آیه داره طبق شمارش معروف، حدود 1/20 یعنی 5% تقریبا مربوط به آیات مهدویت. یعنی 30 طبق شمارشی که ما کردیم 324 آیه روایت داره راجع به مهد. مثل همین آیه اظهاره و سر و علت دین کله، یا همون آیه که خوندم لیستخلفنهم و امثال ذالک، که اینها آیات بعضن تفسیرش راجع به حضرت، مثل همون آیه اظهار، گاهی تعویلش راجع به حضرت مثل دابت الارض یا اثناعشر شهرا، گاهی تطبیق بر حضرت شده، یعنی یه بحث کلیست بعد بودن مصداقش رو در مورد امام از صلوات الله علیه بیان کردن، و گاهی هم مرتبط با حضرت مثل هم بحث بقیت الله یا امثال ذالک. بنابراین آیات مهدویت عرض کنم که بیش از 324 تاست، که البته بیشتر هم گفته شده، متبعض روایتش تردید کردیم. یه مقاله ای کردم من این را و منتشرم شده سمت مجله انتظار موعود، این منتشر شده تو محیط های مجازی، راحت دوستان میتونن پیدا بکنن، تحت عنوان گونه شناسی آیات مهدویت. اونجا همین آیات را لیست کردیم، هم روایاتش اشاره کردیم، هم دستبندی کردیم، هم منابع جهت مطالعه دادیم. گونه شناسی آیات مهدویت، مقاله را راحت تو اینترنت میتونید پیدا کنید.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکرم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و حسن ختام برنامه دعای حضرت استاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این شب جمعه و در آستانه تولد امام از صلوات الله علیه، خدایا ما را مورد شفاعت اون حضرت قرار بده.
الهی.
قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را جزو شیعیان خالص و خادمین اون حضرت قرار بده. فرج موفور و سرورشون نزدیک بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار.